بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث های فقه نظام خانواده هفته دو روزه و شنبه یک شنبه گذاشتیم برای اینکه پشتر هم باشن و دوستان که فقط طالب این تخصص هستن وقتشون هدر نمید. به همین خاطر ما بحث های فقه نظام خانواده رو چون در سالهای گذشته مفصل ورود کردیم و دوستانی که جدید ملحق میشن مجبور میشن که بحث‌های گذشته رو مرور کنن، و اگر مرور نکنن از لحاظ فنی در این بحث خلل خیلی جدی وارد میشه. یعنی بدون اون پیش نیازها بخوایم بحث جدید اومد، من گرفتار چالش میشم و مجبور میشیم. الان دارید میبینید گاهی بین گذشته و حال سعی میکنیم یک نوع تلفیقی ایجاد کنیم که اون حد اقل مباحث ضروری گذشته تکرار بشه، در حالی که به روشی که ما برای رسیدن به بحث نظام خانواده در نظر گرفتیم، ما باید همیشه بحث‌های جدید و نوی را مطرح کنیم تا مباحث تکمیلی اون زیرساخت‌هایی که داشتیم به جایی برسه، وگرنه ما الان در جا داریم میزنیم و این یکی از مشکلاتیه که الان ما باهاش دست پنجه نرم میکنیم. خب ما بعد از تعریف نظام جامع خانواده و ضرورت و ایمان به ضرورت وجود او یا ایمان به وجود او، گفتیم راه برای دستیابی به نظام خانواده وجود داره. خب چگونه؟ این کاریست که بر اساس اون روش استنتاقی شهید صد یا اجتهاد استنتاقی قابل دستیابیه. این خلاصه حرفی که میخواستیم بزنیم و داریم میزنیم، یعنی وقتی ما کلیه مباحث خانواده را در جای جای فقه دیدیم پخش شده و نظمی نداره از این جهت، چون اون نظمی که در فقه موروثی ما هست، یعنی فقه جواهری یا فقه شرایع، اون طبقه بندی برای مباحث بر اساس یک زاویه دید خاصیه که به عبادات و غیر عبادات بحث ها را تقسیم میکرد، غیر عبادات را هم به عقود و ایقاعات و سیاسات. خب این یک زاویه دیده و یک نظمی پیدا کرده این بحثه، و شهید صدر هم اینجا خب سنگ تمام گذاشته، فرموده حتی همین فقهی که انجام شده با همین نظمی که الان داره باز این محصول همین روش استنتاقیه. یعنی فقهای ما با این روش استنتاقی آمدن ورود کردن به آیات و روایات و این مباحث، فرض کنید کتاب العبادات یا کتاب الصلات از عبادات یا همینطور کتاب البیع را اومدن نظمی بهش، نسخی بهش دادن. این که در هیچ جای مثلا روایات یا آیات چنین نسخی و نظمی ما نداریم، اینا بر اساس اون نظام مسائل کتاب البیع را محوریت کتاب البیع بوده. اما اگر محور بحث ما شد اقتصاد که فراتر از بحث بیع یکی از مسائل و مقوله های مندرج در بحث اقتصاده، شما باید اونجا بیایید یک نظریه اقتصادی را به دست بیارید و نظام اقتصادی را بر اساس اون نظریه باید به دست بیارید. بنابراین شما از مباحثی که در کلیه فقه ما توزیع شده و تقسیم شده بر ابواب مختلف متعارف فقهی که در اون ابواب، شما مثلا انواع فعالیت‌های اقتصادی را شما در این معاملات می‌بینید، که حالا نکاح را هم در معاملات آوردن، در حالی که واقعا نکاح یه معامله است، از لحاظ اینکه نکاح ایجاب و قبول داره، رابطه توی معاملات، در حالی که فقها میفرمایند که این نکاح یک بعد عبادی هم داره، مقدسه، این نکاح درسته، ایجاب و قبول داره، ولی نکاح یه مقوله دیگری است، یعنی صرف داد و ستده بین دو نفر نیست، چیزی فراتر از اونه. بعد برای اینکه عقد نکاح به طور صحیح انجام بشه، اون شرایطی که برای عقود و معاملات شرایط عام گفته شده اینجا هم گفته میشه، و اینجا به اضافه اون یک شرایط خاص براش مطرح میشه. اما اگر از این زاویه نگاه کردیم که آقا بحث نکاح بحث یک شاه کلیدیه که نظام خانواده بر اساس او شکل میگیره، خب اینجا خیلی متفاوت خواهد شد بحث نظام خانواده، یعنی عنوان که نظام خانواده شد، شما از نکاح تعاقد بین دو طرف، مجرد تعاقد بین دو طرف فراتر میرید، نکاح میشه یک مقوله جدید. هرچند که خصوصیات عقود را داره، و در ضمن این عقد اگر گفتیم عقد لازم یا عقد جائز احکام داره، جائزش احکام داره، لازمش احکام داره، درسته این، ولی اگر بخواید به نظام خانواده بپردازید، این میشه یکی از مباحث زیر مجموعه نظام خانواده است، و نظام خانواده در نکاح و طلاق و وصایا خلاصه نمیشه، بلکه نظام خانواده کلیه احکام مربوط به خانواده به ماهو یک کانون اجتماعی. یک، دو، شما در خانواده عناصری که دارید برای تشکیل خانواده، زوجین، همسران هستن، فرزندان هستن، والدین هستن، هر کدوم از این عناوین احکامی داره و اختزاعاتی داره. پس اگر شما بخواهید این مسیر را برید، همطور که بعضی از فرض کنید بحث‌های فقهی جدید رو همین ریل داره حرکت میکنه، مثلا واجبات و حقوق زوجین، واجبات و حقوق والدین، واجبات و حقوق فرزندان، خب این یه سبک برای نظام خانواده. یه ریل دیگه هست که ما نیازهای خانواده رو به ماها و خانواده به عنوان یک کانون اجتماعی و یک هستی اجتماعی در نظر بگیریم، بعد بگیم مقوم این نظام خانواده اون روابط فیما بین افراد این خانواده است، و عنصر اصلی در هر جامعه اون روابطشه. لذا شهید صدر روی اون بحث روابط زوم میکنه تو اون نظریهش، نظریه اجتماعیش. اینجا ما هم روی روابط فیما بین اعضای خانواده باید توجه کنیم. برای این روابط، تأمین این روابط، تأمین نیازهای این روابط، حفظ این روابط، استحکام این روابط و رشد این روابط، ما میتونیم یه ریل گذاری دیگه بکنیم که بگیم خانواده با چی تشکیل میشه، با چه چیزی مستحکم میشه، با چه چیزی تعالی پیدا میکنه. این هم میشه یک مسیر. یه مسیر دیگری هم هست که خب این خانواده نیازهای مادی داره، نیازهای معنوی داره. نیازهای مادی خانواده که بحث اقتصاد خانواده است، این باید یک جا دیده بشه که این پخش شده توی ابواب مختلف فقه موجود. همینطور ما بحث معنوی و نیازهای معنوی خانواده هم از تعلیم، تربیت، اینا هم یک باب خاصی برای خودش میطلبه. نظام ما اسمش رو گذاشتیم نظام تربیت خانواده، که بعد توی این ریز میشه توی تربیت همسران، تربیت والدین، تربیت فرزندان. و رو روابط که میریم، بحث روابط، روابط درون خانواده و برون خانواده، و یه نظام روابط خانواده باید اونجا ببینیم و تعریف کنیم. همینطور بریم روی بحث خانواده و محیط زیست، خانواده و اصلا مدیریت خانواده، که بحث بسیار مهمیه و مغفوله. معمولا اونایی که مدیریت بحث کردن، اون مدیریت روابط مالی خانواده بحث کردن، اما کل مدیریت خانواده مورد بحث معمولا قرار نمیگیره و مغفول قرار میگیره. به این خاطر ما زاویه دیدمون رو اگر مشخص کنیم، سوالهای مطرح را پیدا کنیم و با این چراغ سوال علی المخزائن و مفاتیح السؤال یا فسأل و اهل الذکر، با این راه کار ما بریم دنبال آیات و روایاتی که در موان این بحث هستن، که خیلی از این بحث ها تو بحث های اخلاقی آمده یا تو بحث های مستحبات اومده، اونجا اگر دنبال کنیم اون وقت ما یک منظومه از احکام و آداب و عرضم خدمت شما مستحبات و مکروهاتی که و مباهاتی که در روایات آمده که اینا همگی دست به دست میدن، اون نظام را در بر میگیرن. کار ما میشه کشف اون نظام، یعنی یه منظومه به دست بیاریم، چون در تعریف نظام ما بحث ارتباط تنگاتنگ اجزای نظام را داریم، باید توی نظامی که میخوایم کشف کنیم اجزا اون نظام را ما مشخص کنیم، اگر نظام تربیتیه، اگر نظام اقتصادیه، اگر نظام روابطه، بعد از اون بیاییم احکام مربوط به این عناصر و اجزاء این نظام یا خرده نظامی که هستم اون خرده نظام اینا، اون خرده نظام ها را هم به دست بیاریم. به این ترتیب ما میتوانیم با این روش استنتاقی به اون نظام موجود دست یابیم. حالا نمونه هایی که شده، آیت الله حکیم رحمت الله علیه در کتابی به نام دور و اهل البیت فی بناء الجماعت الصالحه دو جلده، اونجا یه همچین تلاشی کرده و این تلاش نسبتا موفقه. در یک جلد اول و دومش دو تا بحث سنگین و خیلی جالب با توجه به آیات و روایات اومده، نظریه العلاقات الاجتماعیه و نظام العلاقات الاجتماعیه را مطرح کرده برای اولین بار به صورت نظام واره و طبقه بندی کرده اینها را، که این خودش یک الگوی بسیار خوبی میتونه باشه با توجه به اشرافی که ایشون توی این مباحث داشت و اشرافی که به نظریه، یعنی روش شهید سرد و نظریه شهید سرد داشت. من معتقدم این تلاش تلاش نسبتا موفقیه، قابلیت تکمیل داره. حالا نظام عبادات داره ایشون، نظام سیاسی داره، نظام شهید سید محمد باقر حکیم، دور و اهل البیت فی بناء جماعت صالحه، این یه الگویه که ما را میتونه کمک کنه. البته خود شهید سعد الگویه که در اقتصادنا یا در الاسلام یقود الحیات داره، اون هم ما را کمک میکنه در این زمینه. با این خلاصه امکانات موجود ما داریم حرکت میکنیم که اون نظام جامعه خانواده را به دست بیاریم با همین روش اکتشافی استنتاقی. امیدواریم خداوند متعال کمک کنه ما بتونیم این راه را اگر عمری باشد بتونیم طی کنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى